بسم الله الرحمن الرحیم.
ماها انسان هستیم و بزرگان ما هم انسان‌های والا بودند. ویژگی‌های انسانی را دارم. یکی از ویژگی‌های انسانی وفاست. دلایل شرعی و عقلی، دلایل عقلی و شرعی ثابت کرده که کسانی هم که از دنیا میرن با وفا هستن، توقع دارن از ما. وقتی به یادشون هستیم خیلی ها یه جوری میفهمونن که ما حواسمون بود که شما به یاد ما هستیم، اتفاقاتی که افتاده. من شخصا به خواب اعتماد نمی کنم. الان 34 سال منبر میرم، در 34 سال 34 تا خواب سالی یه دونه نقل نکردم و نمی کنم، به خاطر اینکه باعث سوء استفاده است. خواب قابل تحقیق نیست مگر آدم 100% اعتماد داشته باشه. اگر یه وقتی هم خوابی نقل کردم، از روی کتاب‌های حدیث نقل کردم، مثلا کتاب شیخ صدوق، کتاب علامه مجلسی، کتاب کلینی. اما اینجوری نیست که هیچ سندیت نداشته باشه. نحوه تعریف کسانی که خواب می‌بینن دقیق بشه مهمه. من خیلی خواب برام نقل میکنم، به نادرشون میگم که اینی که نقل کردی برای من بگو یه جای ضبط بشه یا بنویس. چند روز پیش تاکسی سوار شدم، تاکسی جدیدی که عرض و قیمته چی اسمش آجا با؟ اسنپ. خب شما پول داری؟ همشه بنوه و بنز و اینا همشه هم بسوار میشی، بنز بنوه. عرض کنم که یه جوان 39 ساله بود. من معمولا سوار ماشین که میشم سلام میکنم اول هر کی باشه، بعد اسمشو میپرسم. بعد از اینکه اسمشو میپرسم به سنش که نگاه میکنم میگم که چند تا بچه داری اسمشون چیه؟ این 39 ساله ازدواج نکرده بود، مجرد بود. یه داستانی رو برای من نقل کرد، دیدم خواب نیست، یه کار فوق‌العاده‌ای کرده بود. اهل اهواز بود به اسمون. بعد گفت یه مرتبه حالم بد بود، گریه میکردم، یهو دیدم که یه سید عباسی جلوی من نشسته، برادرم یا برادرزادم سرطان داشت، همه ناراحت بودن. گفت برو برادرزادت رو از اون بیمارستان بیار، این کارو بکن، من شفاعت کردم. گفت همه فامیل هم و دوستانم میدونن. این اصلا خواب نیست، مکاشفه است. منتها نباید این رو تبلیغ بکنیم که دشمنان سوء استفاده کنن. بهش گفتم که این مکاشفه‌ای که برات شده یه جایی بگو ضبط کن به نگه دار. تلفنم داره بهش دادم که یه وقتی خواستی پیش من بیا. میخوام اینو بگم، مردگانمون مرده نیستن، زنده هستن، مخصوصا ذبیح‌الحقوقمون. من برای پدرم خدا رحمتش کنه واجب الحجم نبود، یه کارگر بود، با برادرم اینو صحبت کردم، از ارثش که خیلی کم بود یه مکه دادیم. قبل از اینکه مکه بدیم، یکی از نواهاش خواهرزاده های من خواب دیده بود، گفته بود که آقا بابا مکه نمیری؟ گفته آخه من چیزی ندارم مکه برم، پول ندارم. این حقیقت. میخوام این عرض کنم، ذبیح حقوقمون بیدارن، پدر مادرامون آگاهن، معلمینمون بالا سرمون هستن. یه برکتی در زندگی من هست، اینو برای آموزش این جوانا میگم. در موقعی که 20 سالم بود 25 سالم بود در همسایگیمون یه سلمونی بود به نام حاج خان، آخر آب منگو، اون خیابونی که میرفت برای شطور دارون. این یه ازدواج ناموفق در بچگیش کرده بود تا جوانیش، بعدم دیگه با ازدواج مخالف بود، خیلی هم لارج بود، تو شبان دو دکونش میخواد. میرفتم من بشیشون اصلاح تو همون آبمنگل، آخر آبمنگل، 8 متری نوری. این به امیرالمؤمنین علاقه فوق‌العاده داشت، طوری که من که میرفتم یه وقت اصلاح مثلا نیم ساعت اونجا بودم، کلی ازش عشق امیرالمومنین میآورد. این تو مغازش از دنیا رفت، همسایه ها دیده بودن 3 روز مغازه باز نشده، در رو شکستن دیدن 3 روز مرحوم شده، نه وارث داره نه کسی. بگو چند سالی پیش؟ بپرس از من. 45 سالی. از موقعی که اون مرده، غیر از روزهای استثنایی، هر روز من از طرف اون یه زیارت امین الله میخونم. بعضی وقتا مثلا یه مشکلی دارم، زیارت امین الله رو که میخونم از طرف اون، یه حال فوق‌العاده معنوی بهم دست میده. فهمیدی چی گفتم؟ وارث نداره. و حالا چیا شده اونو دیگه نمیتونم الان بگم. یه سلمونی 80 خورده سالش بود، خیلی هم لارج بود. یه دفعه من مریض شده بودم، خوابیده بودم، 45 سال پیش اومد دیدن من. چیکار کرد تو این دیدن یه مریض، یه سلمونی؟ بخوام اینو بگم بچه ها، این که اول جلسات اخیرن، یک 2 سال اخیره اینا رو میگم به خاطر حقوقیست که اینا دارن. یکی از مظلومترین زنان عالم حضرت خدیجه است، برای خاطر اینکه به پیغمبر سالها خدمت کرده و اولین زن مسلمان بوده. موقعی که با پیغمبر ازدواج کرده بود هنوز پیغمبر نشده بود، رفته پیش برقت ابن نوفل عموش، گفتیم یه حالاتی داره، اینو تو کتابا سنی هم نوشتن. برقی گفتیم یه آدم فوق‌العاده ایه، بردتش پیش یکی از رهبان در مکه، اونم تأیید کرده. حضرت رسول صلی الله علیه و آله وقتی زنان بهشتی رو میشمارن، مریم، آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد، لذا ثواب جلسه امشبمون رو تقدیم کنیم به روح حضرت خدیجه و به روح مادر پیغمبر آمنه بنت وهب، که افتخارش اینه که پیغمبر بچه‌شه، و به روح فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین، نه کمتر اسمشون برده میشه، و به روح حضرت زینب که با راهنمایی امام سجاد علیه السلام بچه‌های جوان، دخترها و پسرها. الان اگر ما شیعه هستیم، وامدار حضرت زینب هستیم. به تعبیر امروز شما، اگه بخوام بگم که مدیریت کاروان کربلا هاردش حضرت سجاد بود، مونیتورش حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم. ثواب این جلساتمون رو بدیم به روح این چند نفر زنانی که اسم بردن، به روح همشون یه صلوات قبرا خط بفرمایید. گروه دوم زنان محدثه‌ای که در طول تاریخ حدیث برای ما نقل کردن. مگه ما محدث زنم داریم؟ مفصل مرحوم میرزا حسین نوری استاد خاتم المحدثین، خاتم المحدثین کی بود اون روز گفتم؟ شیخ عباس قمی. مرحوم میرزا حسین نوری استاد خاتم المحدثین رساله ای داره مفصل، الان نمیدونم جداگانه الان تو مستدرک الوسائل جدید چاپ شده یا نه، مستدرک الوسائل های قدیم که سه جلده رحلی بود و بزرگ، مفصل محدثات زنان رو آورده. ثواب جلسه امشبمون رو غیر از این چند خانم هدیه کنیم به روح زنان محدث، یعنی حدیث نقل کننده و نویسنده در طول تاریخ. سوم به محدثین شیعه، به تمامشون مخصوصا شش تاشون، به ویژه دوتاشون چه ویژگی دارن؟ دائرة المعارف نوشتن. شما دادی ها میگید انسیکلوپدیا، ویکی‌پدیا یه مختصر از دائرة المعارف. اونهایی که دائرة المعارف نوشتن اولیش کلینیه، دومیش مرحوم مجلسی. به روح همشون صلوات بفرستیم. هم شب جمعه است هم غروب اربعینه. به جوان ها میگم شما ها بهتر از من بلدین، هم دخترهای جوان میگم هم پسرهای جوان، امشب شب استثنائیه در کره زمین. یه حجت الاسلامی بوده، نمیدونم عمامش سفید بوده یا سیاه، ایشون یه طرحی داره، تزی داره به نام ریلیتیویتی. ترجمه‌اش میشه نسبیت. این حجت الاسلام اسمش آلبرت اینشتین، نظریه ای داره، ابتکاری داره در فیزیک به نام نسبیت. معنای نسبیت رو معنا کردم تو مثال‌های عرفی. اگر در همه عوالم هستی که تاریک باشه یه شمع روشن کنن، ما تاریکی مطلق نداریم. میخوام اینو بگم، کارمون تأثیر داره. خب تأثیر داره، ما تو کره زمین هستیم. امروز میلیون ها نفر از صمیم دل گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، اثر نداره. بنابراین نسبیت اینشتین، این نسبیت اینشتین رو قرآن دقیق تر از اینشتین گفته. چی گفته؟ فمن یعمل. چقدر جالب این آیه. کسی که به مثقال، ترجمه فارسیش میشه به سنگینی، به اندازه سنگینی. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره. خدا در این آیه قرآن دو تا معجزه نشون داده، یکی تأثیر عمل، یکی اینکه کوچکترین موجود رو به نام ذره معرفی کرد. کوچکترین ذره در زمان بطلمیوس یه چیزی بوده، در زمان اینشتین یه چیز دیگه شده. از اینشتین به بعد میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اعمال ما چی داره؟ اثر داره. امروز میلیون ها نفر دور حرم چرخیدن، حرم امام حسین، هر جای عالم بودن گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، اثر نداره. اینا در کره زمین حتی نسبت به کفار اثر داره، نسبت به مشرکین اثر داره، نسبت به مراکز فساد اثر داره، یعنی به طرف خوبی میبره. پس امشب شب استثنایی است. درست ما در کربلا نیستیم، ولی کربلا در همین کره است، از اینجا تا اونجا مثلا نمیدونم 1500 کیلومتر. از برکت امشب استفاده کنیم. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه اگر ما در شب جمعه بعد از اربعین یه سلام کردیم به امام حسین علیه السلام، بدونیم که در اعماق هستی اثر میکنه و خوشبختی ما شیعیان اینه که یه آقایی داریم که بیداره و زنده است و مسئوله. یه جمله ای هم گفته ما رو امیدوار کرده. چی گفته؟ گفته ما حواسمون به شما هست. عربیش چی اون جمله که گفته؟ انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. امام زمان علیه السلام میفرماد ما شما رو در نظر داریم، شما رو فراموش نمی کنیم، حواسمون به شما هست. آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، با این سیاهی دلت به این جمله چقدر اعتقاد داری؟ خیلی از اعتقاداتم ممکنه در اثر اعمال بدم ضعیف باشه، ولی به این جمله بسیار 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 اعتقاد دارم. اتفاقاتی که برام افتاده و میفته اگه بخوام تعریف کنم یه کتاب چند هزار صفحه‌ای میشه. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. بچه ها با هر کی هم دوست نیستی با امام زمان یه رابطه برقرار کن. از من بشنوی، یه اسمس برش بزن. آخر شب که میخوای بری بخوابی بوزو هم نگرفتی اب نداره. از پدرت خداحافظی میکنی، از خانمت خداحافظی میکنی، یه شب بخیر، گود نایت. به امام زمان بگو امام زمان شب بخیر. یه چند وقت اینو تکرار کن. یه وقتی هم که کار سختی داری روت نمیشی به کسی بگی، بگو بابایی شما به من خیلی نزدیکی، مشکلمو به شما میگم. به آیه قسم، به قرآن قسم میخورم که اگر ما یه ذره با صفا بشیم، امیدوارم که از ما انتظار نداری که معصوم باشیم، ولی یه ذره هم با صفا باشیم از کارمون انجام. یادم نمیره در 16 سالم بود یا 17 سالم یه عالم دانشمندی بود در قم، فامیل من بود، خدمت ایشون بودم. گفت پسرم چرا ازدواج نمی کنی؟ گفتم که کار منو باید خدا درست کنه. گفت خب دعا کن. گفتم شما دعا کنید، من که دعام فایده نداره. گفت نه خودت هم دعا کن. یادم نمیره اون تاریخ مثلا من 16 سالم 17 سالم بود، ایشون مثلا 50 سالش 55 سالش. گفت دعا کن. گفتم چجوری دعا کنم مستجاب بشه؟ گفت مثل حضرت ابراهیم خلیل. گفتم حاج آقا من چه ابراهیم خلیل دیرم، من که ابراهیم خلیل نیستم، چجوری مثل ابراهیم خلیل دعا کنم؟ گفت نه میدونم. یکی از کسانی که تو پرانتز میگم هر وقت من ایشونو میدیدم یاد امام صادق و امام باقر میافتادم، در بی تکلفی و راحتی برخورد اون دانشمند بود. گفت نه نمیگم مثل ابراهیم خلیل میشی، یه لحظه موقع دعا مثل ابراهیم خلیل شد. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی چشم تو، امید تو از همه جا قطع کن، بگو فقط خدا یا تو به وسیله اهل بیت. نمتان کرد. پس چیکار کنیم الان؟ الان بیاییم از همه جا قطع امید کنیم، با امام زمان علیه السلام یه زیارت کوتاه امام حسین رو با هم بخونیم. شب جمعه، پایان روز اربعین، میلیون ها میلیون امروز سلام کردن، توبه کردن، استغفار کردن، مورد نظر. خیلی شب فوق العاده ای. تا فردا پس فردا بشه و مردم برن سر کار و کاسبی و دروغ و درم و نا نامحرم و گناه و موسیقی و فلان هنوز نشده، امشب یه زیارتی کنیم امام حسین علیه السلام رو، بعد برای بقیه عرایزم ادامه میدم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بچه ها به شما میگم، دخترها خودمونو در محضر امام زمان ببینیم. والله بعید نمیدونم که حضرت یه پا بیان. خودشون فرمودن اینا غیر مهملین لمراعاتکم. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. هم صدا با امام علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. صلوات خدا الله علیه و آله. یه دونه مسئله میگم، در معاملات خرید و فروش ها بایع و مشتری حق فسخ دارن در مواردی. این حق فسخ رو میگم خیار فسخ. خیار یعنی اختیار، اختیار دارن که معامله رو به هم بزنن. یکیشو گفتم خیار مجلس بود، یکیش رو گفتم خیار غبن بود. غبن یعنی احساس میکنه مغبون شده اون جنسی که خریده. مثلا میگم باید 1000 تومن میخرید، 5000 تومن خریده، باید غبنش هم غبن به اصطلاح مورد نظر باشه. سومین خیاری که انسان داره خیار تدلیسه. تدلیس یعنی رنگ کردن، اگه بخوام به فارسی بگم، یعنی جنس ارزونتر رو یه جوری درست کرده که به عنوان جنس گرونتر فروش میره. مثلا میگم جنس بازار مشترک بوده، روش زده made in Germany، آلمانیش کرده. مال چین بوده، به نام هیس آلمان فروخته. دلار باطل شده بوده، به نام دلار آن تایم داده. یوروی قلابی بوده، به نام یوروی 500 داده. البته اینا رو من بلد نیستم، شماها بهتر بلدین. اینو میگن تدلیس. تدلیس یعنی دلارش اشتباه بوده، رفته کپی کرده، چاپ کرده، آورده. جنسش جنس مثلا میگم مال چین بوده، به نام جنس آلمان یا فرانسه، حالا هر جنسی که. فرش مثلا میگم فرش محلات بوده، به نام فرش قم داده، چون میدونید خالیچه های قم اوله. فرش ماهی عرض کنم خدمت شما که جای دیگر رو به نام فرش ماهی تبریز فروخته. اینو میگن خیار تدلیس. در اینجا انسان چیکار میکنه؟ اختیار فسخ داره. فسخ یعنی چی؟ یعنی میگه این معامله باطل، دوباره معامله انجام بدیم. گرفتن جریمه در فتوای نوع مراجع اشکال داره. یعنی که شما حتی اونایی که قرار میذارن مثلا ما منزلمونو به شما اجاره میدیم، اگر اجاره دیز دادی برای هر روزش مثلا 1,000,000 تومان باید بدی، اینا بی اشکال نیست، اینا دیگه از مراجع خودتون بپرسید. اما فسخ معامله همه مراجع اجازه میدن. صلوات بفرستیم. ظهر یه روایتی خوندم، چون احساس میکنم بعضی از دوستان جدید هستن، میخوام این مقدمه خودم رو برای شما بیان کنم. ریفرنس دینی ما دوتاست. چیه؟ قرآن و عترت. عترت امروز یعنی کتابهای حدیث. یه نکته رو بچه ها بهتون بگم، اینو اخیراً دو سه بار گفتم، البته به این زودی ها نگفتم که برای شما تکرار بشه. دشمنان شیعه و روشنفکران با اصل تشیع و دین مخالفند. امروز هم مد کردن که انسانیت داشته باش. دین چیه؟ دین رو ولش کن، انسانیت داشته باش. همه چی با انسانیت حل میشه. تو این تلگرام اینا زیاد اینو تبلیغ میکنن. اینا کسانی هستن که اولین اشکالی که به جوانهای ما میکنن و شما بی سوادا بلد نیستید چون شاگردی نکردید، میگن احادیثتون جعلیه، احادیثتون ضعیفه. از کجا معلوم این حدیثی که نقل میکنی درسته؟ جوابشون رو من میگم. ببین بچه ها، اولا که جواب دادن دو تا فرمت میخواد. اگر به روح محدثین شیعه مخصوصا صاحب احتجاج قرن ششم یه صلوات بفرستید، دو تا فرمت رو میگم. کسی اشکال میکنه، فرمت اول ساینتیستیه، علمیه، اطلاعات، اینفورمیشنه. اما فرمت دوم تکنیکه. تکنیک یعنی فن جواب. آی تی یعنی تکنیکی اطلاعات. ائمه ما هم آی تیشو به من آموختن، هم تکنیکشو. در قرن ششم یک کتابی نوشته شخصی به نام تبرسی، که این غیر از تبرسی صاحب مجموع البیانه، فامیلم با هم، به نام کتاب احتجاج قرن ششم. خیلی زحمت کشیده از پیغمبر تا امام حسن عسکری علیه السلام، تمام مناظرات و مباحثات و آرگومنت هایی که داشتن جمع کرده نقل کرده. خدا رحمت کنه دایرة المعارف نویس دوم مرحوم مجلسی رو، جلد 9 و 10 بهار، از اول تا آخر احتجاجات. احتجاجات یعنی چی؟ یعنی فن پاسخ. بچه های امروز ما علم که ندارن، هیچی. من پاسخم که هیچی بلد نیستم. لذا تو این تلگرام ها، واتساب ها، اینا وقتی که اشکال میکنم، نوع بچه ها شبهه دارم. با هر که تکونش میدم میبینم پر از شبهه است. البته تقصیر خودتونه، ولی که شاگردی نمیکنید. اگر مثل ما شاگردی کرده بودید، ما امروز نمیخوام بگیم که همه چی بلدیم، ولی چون از اساتیدمون یاد گرفتیم. بنده در این سن هیچ گروهی نشده که بگم من با اینا بحث نمی کنم. وقت ما وقتی که بحث جواب میدیم، جواب اشکالاتمون دو جوره. میگه حدیث ضعیفه. میخوام اینو بگم به شما. عرض کنم خدمت شما که چه رشته خوندی؟ مدیریت. دیپلم ریاضی یا تجربیه؟ تجربی. ریاضی یه ذره بلدی دیگه. هندسی میتونی چیه؟ اگر شما بخواهید دین رو به شکل هندسی معرفی کنی، به چه شکل معرفی میکنی؟ باریکلا سیستم دین. و چون سیستم دین مطابق با سیستم آفرینشه، آفرینشم به شکل مثلثه. من میگم که مثلث رو میگم هرم. هرم هستی با هرم دین با هم منطبقن. میفهمی اینه که دارم میگم؟ آقا پسر شما از من بخواه که من اون دلیلی که هرم هستی با هرم دین یکیه دلیلشو بگم. حسینی خطابه قدیر و فدک، بخواه از من. اگر شما اینو سوال نکرده بودی و این مردم نمیدیدن حتما خوب گوش نمیکردن. یکی از فنون یاد دادن اینه که آدم با مستمعینش ارتباط برقرار کنه. تو اولین بار تشریف آوردی؟ خدا خیرت بده. بعدم آی سی یو سونر اند اگین. قرار شد من چی بگم؟ دلیل این که هرم هستی با هرم دین منطبقن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. یعنی پیغمبر روی آور به سوی آیینی که آیین فطرة الله، یعنی مطابق با خلقت خدا. خلقت خدا به شکل هرم مثلث. چطور؟ یا ابا ذر اول ما خلق الله نور و نبی یک. نقطه اول، نقطه اوریجیناله، در رأس مثلث. اولین آفرینش جهان حقیقت نور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی است. میره پایین. بدنه هرم اخلاقیات، قاعده هرم احکام. در هستی بالاترین قسمت هرم پیغمبره، بالای هرم خداست که آفریده این هرم رو. خب میخوام اینو بگم، با هر کی صحبت میکنی بفرمایید که هر دینی داری باید از رأس هرم شروع کنی. اگر توحیدتون درست بود در بقیه صحبت میکنیم. خب میگه ریفرنس توحید شما چیست؟ میگم ریفرنس توحید ما کتاب است و سنت. بچه اینو یاد بگیریم دارم میگم، چون دیگه من شما رو پیدا نمیکنم که. و اون اینه، هزاران حدیث ما داریم، کافی 16,000 خورده حدیث داریم و چه برسه به باهار که چقدر. در این 16,000 خورده حدیث با 6,300 خورده آیه دو تا جمله راجع به توحید پیدا کنیم، اینا با هم پارادوکس باشن. پارادوکس یعنی چی؟ یعنی تابلوی تناقض. تناقض واقعی رو پارادوکس نمیگن، اینتراکشن میگن. پارادوکس یعنی نشون بدن که تناقض نداریم. دارم من اینجا ادعا میکنم پشت بلندگو خودم ضبط میکنم. در هزاران حدیث و 6,000 خورده آیه دو تا جمله پیدا کنیم که راجع به خدا با همدیگه پارادوکس باشه. خیلی مهمه. یک، دو، اینو میخوام به شما یاد بدم امشب. نکته دومش اینه که در آیین‌های دیگر پیدا کنیم ریفرنس اطلاعات دینی شما چیه؟ اینا داره که همه هستم. خدا از من بپرس که به نظر تو دینهایی که الان هستن از همه بیشتر در ایران که تبلیغ میکنه بپرسین از من. به نظر من اول زرتشتیه. برای اینکه سایلنت کار، برای اینکه فیس تو فیس کار میکنم. نه مسجد دارم، نه حسینیه دارم، نه جلسات عمومی دارم، نه رادیو دارم، نه شبکه دارم، اما کارشون اینو فرد فرد با بچه های ما فیس تو فیس صحبت میکنم. دلیل من یکیش اینه، خیلی دلایل دارم. در 2 سال اخیر بین 30-40% مولودهای تازه مولود خانواده های شیعه اسماشون اسمای زرتشتی. این دلیل برای اینکه کار میکنن دیگه. به نام اسم ایرانی، ایران باز. اون وقت
زرتشتی ها بیان بگن سند اعتقاداتشون چیه. یک صدم دقت محدثین شیعه در نقلیاتشون ندارن. اما کتاب اصلی اونا اوستاست دیگه، اوستا الان پنج دو نسخه خوندم من همه رو، هیچ کدومش با هم دیگه منطبق نیست. بهترین ریفرنس مسیحی ها چیه؟ اناجیل اربعه است. چقدر توش تناقض داره. نسب حضرت عیسی رو تو اناجیل تناقض دارن. چه برسه به خدا؟ بنده با کسانی که بحث میکنم اگه اصل اسلام رو اشکال دارم، اول میگم خواهش میکنم شما خدای خودتون رو معرفی کنید. چی هستی؟ یهودی هستی؟ مسیحی هستی؟ زرتشتی هستی؟ خدای خودتون رو معرفی کنید. اگر معرفی کردم میگم ریفرنس بدین، سند بدین، از کجا معرفی میکنی؟ میخوام اینو بگم، حدیث در شیعه نحوه شناختن و تحقیقش تو آزمایشگاه های لابراتواری دقیق اگزکتیلی حدیث در هیچ آینی نیست. یک پنجاه میشن در جاهای دیگه نیست. اینو مطمئن باشید. چرا؟ برای اینکه ما در حدیث شناسی خودمون در اسلام مخصوصا شیعه دو تا علم داریم. چیه؟ علم رجال، علم درایه. علم درایه خیلی مهمتر از علم رجاله. علم رجال یعنی شخصیت شناسی. حالا من معمولا اسم علما رو نمیبرم، حالا اون چون از دنیا رفته و به صورت دیگه این نیست که من طرفدار کی هستم اسم میبرم. یه مرجع تقلید داشتیم حدود 20 چند سال مرحوم شده، بیشتر از 20 حدود 30 سال مرحوم شده، به نام سید ابوالقاسم خویی. مرجع تقلید که نوع مراجع الان شاگردای ایشون هست. آقای خویی با اون اشتغال خودش حدود 20 چند جلد کتاب رجال نوشته. بالاتر از علم رجال علم درایه. علم درایه یعنی چی؟ یعنی متن حدیث، جمله حدیث، ادبیات حدیث، کلمات حدیث بر چی دلالت میکنه. این جنس شما یه دونه عرض کنم که داستان از مسیحی ها بخواهیم محدودن ریفرنس هاشون، اصلا هم روی رجال و درایه بحث ندارن، نمیتونن بحث داشته باشن. بذار بچه ها وقتی با ادیان دیگه صحبت میکنیم، وقتی این روشنفکرهای بیدین لامذهب که میخوان اصل هدفشون هم امیرالمومنین، برای اینکه اینا اگر ادعای تبلیغ مذهبی میکنن یه قدم در راه نقد زرتشتی ها برداشتن، یه قدم در راه نقد مسیحی ها برداشتن، نقد وهابی ها برداشتن، میخوان هی ما رو به طرف وهابی ها بکشونن. شما به همه اینا بفرمایید که در حدیث شناسی، در علم رجال و درایه، در ادیان دیگه بفرمایید چی دارن. سنی ها یه خورده دارن رجال و درایه، اما سنی ها باز به دقت شیعه ها نیستن. لذا رجال شیعه و محدثین شیعه قوغا کردن. ببخشید من دیگه کی شما رو ببینم. این دارت المعارف نویس دوم اسمش چی بود آقا پسر؟ محمد باقر مجلسی. ایشون دو تا دارت المعارف نوشته. اولین کتابی که نوشته 26 جلد 500 صفحه‌ایه به نام مرآت العقول، شرح دائره المعارف اوله. دائره المعارف دومی که نوشته 110 جلد به نام بهار مجلسی. خب ایشون دونه دونه احادیث را در مرآت العقول، احادیث کافی رو نظر داده، معنا کرده، سندش رو بررسی کرده. چی رو بررسی کرده؟ سند روایات دائره المعارف اول رو. بعد اومده خودش دائره المعارف دوم نوشته. دهنت بشکنه آخوندی که خواهرزادت اومده پیشت گفته که نظرت راجع به بهار چیه؟ گفتی بهار کیسه شنه که توش جواهرات هم پیدا میشه. دهنت بشکنه، نونی که مال امام زمان رو خوردی حرومت بشه. کیسه شنه؟ وقت مرحوم مجلسی، من درس دادم اینا رو، 9 جلسه برای جوانای شاگردای خودم درس دادم در بهار. در مقدمه بهار در 5 صفحه اول نوشته های خود مجلسی اینه. دونه دونه کتابا رو و موضوعات و احادیث رو تا بررسی نکردم نیوردم. حتی چون این آقای طلبه اینجاست میگم که به رفقاش بگه، گفته من از کتاب مشارق الانوار نقل کردم حدیث، چون بعضیا مشارق الانوار رو رجب حاکم حافظ رجب برسی بعضیا میگن ضعیفه، احادیثی رو از مشارق الانوار نقل کردم که تو کتابای کتب اربعه و معتبر دیگه باشه، اگر تنها تو اون کتاب بوده نقل نکردم. وقت این آقا که چی سشن داره دهنت بشکنه، وقت کتابایی که شما میارید برای مردم نقل میکنید کجا سندش؟ میخوام اینو بگم، سند شناسی و حدیث شناسی که در شیعه هست صد، سنی ها حدود 20-30 دارن، ادیان دیگه 2 هم ندارن. برید تحقیق کنید. من زمینه تحقیقش رو برای شما فراهم میکنم. اون وقت ما هر چی میگیم این حدیث کجاست، این حدیث ضعیف، حدیثی که نمیفهمن. مخصوصا شما نگاه کنید، مخصوصا احادیثی که تضعیف میکنن راجع به ولایت امیرالمومنین علیه السلام تا امام زمان، یعنی معلومه که کجاشون درد گرفته و از چی ناراحتن که اینا رو گفتن. و توی بچه نه حاضری بری کلاسی ببینی، نه اطلاعات تو زیاد کنی، فقط شبهه میشه. شبهه هم که شیطون کمک میکنه یواش یواش، اگه دختری چادرتون رو تو بازتر میکنی، چادرتو بر میداری رو سریت، باز یواش 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 میشه همه چی. پس چکار کنیم؟ اسلام رو بشناسیم. یه جمله دیگه هم بهتون میگم، خیلی تون صحبت کردم سرم درد گرفت، صلوات بفرستیم. یه جمله دیگه هم میگم به همه دخترها و پسرهای جوان هر جا میرید، اگر در سه حلقه دین که یکیش 100% عقلی و فطریه، چی؟ اعتقادات، بیلیف، اگر یه دونه اعتقاد ما داشتیم دو چهار تا نبود، بیا با هم دیگه تشیع و اسلام میذاریم کنار. یه دونه، دقت کنید چی میگم، تمام اعتقادات اسلام، دقت کنید، تو به ارث زن و مرد اشکال میگیری، تو به نمیدونم چادر زنا اشکال میگیری، به نماز اشکال میگیری، به حج که میدیم پولمونو عربا بخورن اشکال میگیری، اینا همه تعبدیه. یا آقایی چند وقت پیش من بود، گفتش که سوئیسیا خیلی با اخلاقن، اصلا خشونت ندارن، اصلا همه کارشون استدلالیه. گفتم ببخشید کسی میخواد بره سوئیس گذرنامه نمیخواد؟ گفت چرا، یعنی چی؟ اگر گذرنامه که عکسش باید در صفحه اول باشه صفحه آخر باشه میپذیرن؟ گفت نه. گفتم این تعهد دیگه، وقتی ما میخوایم بریم سوئیس باید ما ویزای گذرنامه سوئیس رو بگیریم، این تعهد نیست. باید حتما، چه فرق میکنه که عکس اول باشه یا آخر؟ چه فرق میکنه که عکس اونجا با خود اونجا با خود کاغذ به اصطلاح چاپ کرده باشن، یعنی که من یه عکسی رو بچسبونم پشت جلد، چه فرق داره؟ فقط تعهد دیگه، میگه قانونه، برای اینکه جلو اشتباهات رو بگیرم. هزاران تعهد در همه مملکت ها وجود داره، اما اصل اعتقادات ما استدلالی است، نه مسیحیت، نه زرتشتیگری، نه یهودیگری، نه افراد دیگری که الان هستن بیان عقایدشون عرضه کنیم، کاری نداره. من طلبه بسیار کم سواد، بسیار کم تقوا که هیچی بلد نیستم، حاضرم با تمام ادیان صحبت کنم، البته از رأس مخلوق شروع میکنم، از رأس هرم شروع میکنم، اول میگم خدای شما کیه. وقتی میخوام بگم احادیث، من نمیخوام بگم حدیث ضعیف نداریم، اما اینجوری که میگن که ما دینمون رو رها کنیم چون حدیث ضعیف و صحیح داره، اینی که تو میگی 1% هم اونجوری نیست. و خود مجلسی رضوان خدا بر او یه کتاب نوشته آقایون به نام الاربعین، حدود 600 صفحه است، من چند روزه دستم بود، گفتم اگر مجلسی در 71 سال هیچ کاری برای اسلام نکرده باشه مگر نوشتن این کتاب الاربعین که 40 تا حدیث مشکل را در اعتقادات و اخلاق و فقه اومده توضیح داده، کافی شد. چیکار کرده این مرد و کی بوده این مجلسی. وقتی اینو میخوام بگم، ما وقتی که میخواییم دین شناسی کنیم دو تا ریفرنس داریم، قرآن و معلمین قرآن اهل بیت. این کتابی که دست منه مال قرن دهمه، یعنی تقریبا 100 سال 130 سال قبل از مجلسی بوده، احادیثی را آورده که قرآن تعویل کرده نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. منم چون در ایام عاشورا میخواستم صحبت بکنم تا آخر سفر، اونایی رو تیک زدم که اسم امام حسین هم در اونجا بوده که امروز یکیشون خوندم. آقایان و بانوان، قرآن کریم کتاب ماست، کتاب ما معلم داره. معلم اولش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. معلم دومش امیرالمومنین و حضرت زهرا هستن. معلم سومش حسنینن. معلم چهارمش از امام سجاد تا امام زمان ارواحنا فدا هستن. معلمین بعدی شاگردای اینا هستن. ابو بصیر، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، حذیفه ابن یمان و اینا معلمین هستن. و اینا نوشتن همه رو. می‌خواهیم آیات قرآن رو بخونیم، بفهمیم، عمل کنیم. بعد از معلمین یاد بگیریم. خود قرآن گفته که معلم شما در قرآن پیغمبره. چه گفته؟ انزلنا الیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیک. بچه ها یاد بگیریم. لتبین للناس ما نزل الیک. ما قرآن رو نازل کردیم که تو برای مردم تعیین کنی، تبیین کنی، توضیح بدی اونی که برای مردم نازل شده. لتبین للناس یعنی چی؟ یعنی برای که تفسیر کنی. مراد آیه رو بگیریم. قرآن کریم سه تا مرحله داره. این مرحله ترجمه داره. ترجمه یعنی ترجمه از زبانی به زبان دیگه. الله اکبر ترجمه شده که خدا بزرگتر است از دو چیز. ائمه میفرمایند خدا الله اکبر این دو تا معنا داره. خدا بزرگتر است از همه چیز، من کل شر. اما بالاتر از این، خدا بزرگتر است از توصیف. خدا به توصیف شما نمی‌گنجه، بالاتر است از توصیف. لذا اون ذکری که در تمام عبادات ما داریم حق به تو داره چیه؟ الله اکبره، لا اله الا الله، سبحان الله و الحمدلله. اینا رو میگن تسبیحات اربعه. الله اکبر این ترجمه شد به فارسی. الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است. مقصود این جمله چیه؟ میشه تفسیر، میشه تبیین. همین فرمودن مقصود اینه که الله اکبر من ان یوسف. بسیار. پس ما یه ترجمه داریم، میشه ترانسلیشن. منو کمک کنید در این کار. یه تفسیر داریم. تفسیر یعنی بیان مقصود آیه. الان میگم که پسر من تشنم شده. تشنم شده ترجمهش معلومه، اما اینه که چی میخوام میشه تفسیرش. یه نفر میگه ایشون چای میخواد، یه نفر میگه ایشون آب میخواد، یه نفر میگه ایشون شربت میخواد، یه نفر میگه ایشون میخواد بگه که تشنمه دیگه نمیتونم صحبت کنم. اینا میشه چی؟ تفسیر. تفسیر میشه اینترپریتیشن. کامنتری هم میگن، جمله های دیگه هم میگن، اینم تفسیر. یه تعویل داره. شنیدین لفظ تعویل قرآن؟ شنیدین دیگه. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. تعویل یعنی چی؟ تعویل یعنی نتیجه باطن، تحقق خارجی جمله. من میگم که تشنمه، ترجمه‌اش اینه که من آتشم بار. به زبان‌های مختلف. تفسیرش اینه که دوستان نزدیک من میگن این آب میخواد. تعویل من تشنمه چیه؟ اینه که آب بیارن من بخورم. تحقق خارجی و بیرونی. قرآن کریم ترجمه شده به 140 زبان. تفسیرش با ائمه است. من فسر القرآن به رأیه فأصاب او اخطاء فهو في النار. یکی هم داره فلیوتبق و مقعده او من النار. کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه درست هم بگه، درست بگه تو آتیشه، غلط بگه بازم تو آتیشه. چرا درست بگه تو آتیشه؟ برای اینکه از خودش تفسیر کرده. حق نداره از خودش تفسیر کنه، باید از اهل بیت و معلمین بگیره، عادت کنه معلم داشته باشه. تعویل چی؟ ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. تعویل یعنی چی؟ تعویل یعنی تحقق بیرونی آیات. بنده از شب سوم محرم تا حالا که 25 جلسه صحبت کردم، آیاتی را که خود ائمه تعویل کردن به اهل بیت براتون خوندم. امروز ظهر از کدوم امام خوندم؟ از امام زمان ارواحنا فداه، موقعی که کودکی بودن رو زانوی راست پدرشون امام حسن عسکری علیه السلام. پس ما تعویل، ما تعویل رو دنبال لغت فرنگیش هم میگردن، اینترپریتیشن گفتن، گلاس گفتن، پارافریز گفتن. هنوز یقین نکردم که کدومش اصطلاحه. توی ترجمه هایی هم که از قرآن به انگلیسی شده بیشتر اینترپریتیشن گفتن. اگر لغت دیگه ای داشتید که اصطلاح بود استفاده میکنم. ما برای تعویل قرآن و تفسیر قرآن باید به اهل بیت مراجعه کنیم و پیغمبر که معلمان قرآن هستن. بحث ما این بود. یه روایتی رو زور خونده بودم، می‌خواستم بقیه‌اشو بخونم. انشاءالله که فردا شب اگر زنده بودیم بقیه‌اشو در شب آخرین جلسه خدمتتون می‌خونم. یه بار دیگه هم به حضرت سلام کنم. می‌دونی چی گفتم مسعود؟ گفتم امروز میلیون‌ها نفر در کره زمین گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله. اینا اثر نداره در کره زمین. سنگ ها را آب میکنه، گناهان را ذوب میکنه، باطن های مخلوط و تصفیه میکنه، راه رو برای ما سد میکنه، راه رو برای ما باز